Hello, IT? Have you tried turning it off and on again?
سلام.
27 آذر 1393 هستیم.
18 دسامبر 2014 هستیم. 12-13 روز مونده به ژانویه. جهت اطلاع به دوستانی که لاف سیزن هست میخوام مسافرت برن به
من، جهت دوستانی که دارن پادکست ما رو گوش میدن عرض کنم خدمتشون که امروز یا این هفته آرش رفته استارتاپ ویکند آمل و امکان ضبط باهاش وجود نداشت، ولی خب قرار گزارشی از اونجا برامون تهیه کنه. من برای ضبط پادکست از سینا کمک گرفتم، برادرم.
خواهش میکنم.
بعد
مدیون اینا که فکر کنید که اینجا روابط حاکمه، کاملا همه چی رو ضوابطه و من تست دادم اومدم بالا اینجوری. میخندی چرا؟ خب تست دادم اومدم بالا.
خب دوستان عزیز، پادکست یکم از روالش خارجه، ولی خب ما همون روال سابق اخبار و حالا بقیه قضیه ها رو داریم و چند تا بخش هم اضافه شده بهش. خب میریم که بخش اخبار رو با هم دیگه ما بگیم، شما گوش کنید. تا حالا حتما براتون پیش اومده که نیاز داشته باشید که سریع ماشین رو پارک کنید و مثلا به بانک برسید، یا مثلا به ملاقات قرار ملاقاتی که خیلی دیر کردید برسید، و همیشه مشکل زمان برای پارک کردن ماشین آدم احساس میکرد که انگار داره وقتش داره تلف میشه، من میخوام این ماشین رو پارک کنم.
هم توی محض مهارت هم هست، بالاخره اینم هست که خب خیلی‌ها نمیتونن راحت پارک کنن ماشینشون رو، علل خصوص پارک دوبله.
حالا مهارت به کنار، درسته مهارت که درسته و اینجور قضیه قبوله موضوع، ولی خب بعضی وقتا هم عجله داریم، بانک داره میبنده، حالا هی بیا دوبله کن بعد برو سر جاش کنم. بی ام و این مشکل رو حل کرده. یک خودرو با یک ساعت هوشمند در اختیار شما قرار میده. البته نه هر بی ام وی خاصیه که از طریق ساعت بعد از پیاده شدن از ماشین بهش دستور بدین که پارک کن، بعد اون خودش ماشین رو پارک میکنه و شما میریم به کارت.
خیلی جالبه. فقط مشکل اینه که شاید توی کشورهایی، بعضی از کشورها، نه الان کشور ما که فرق داره، بعضی از کشورها به مشکل بخوریم. چرا؟ چون با اون وقتی میخواییم که پارک دوبله انجام بدیم، یا یه دستمون یه پامون بیرونه که بگیم یه دست نیا، من میخوام دنده عقب بیام، یکی از پشت داره میاد با جلو اونو بگیری با سری بری عقب اونجا تو نگیره.
درسته، حالا ما در حالت نرمال داریم صحبت میکنیم،
ساعت رو تنظیم کنی بری که خودش پارک کنه، مطمئنا وقتی برگشتی ماشینو نمیبینی.
درست، ولی خب ما داریم حالت عادی رو صحبت میکنیم، یه جایی
در مورد کشورهای نرمال.
حالا آره، همین اینجا هم خب همیشه اتفاق نمیفته، اینجا هم نرماله دیگه.
نرمال.
آره. خب این ساعت به شما کمک میکنه که ماشین رو پارک کنید، و علاوه بر پارک کردن ماشین، وقتی که میخواید سوار بشین کافی دستور بدین که مثلا من فلان جا هستم، حالا فلان جا هستم خیلی هم دور نه، هم نزدیکه، میزنین و ماشین از پارک در میاد و شما میتونید سوارش بشید. این کار بر اولین بار نیست اتفاق میفته. سال 2003 آیودی یک نمونه آزمایشی از این نوع خودرو که خودش پارک میکرد رو به نمایش گذاشت، ولی خب بی ام و حالا این رو با سمارت واچ ها ترکیب کرده. به نظر من ایده جالبیه، کم کم داره این گجت های پوشیدنی به اصطلاح به زندگی ما اضافه میشه، و الان هم این قضیه تعمیم پیدا کرده به خودرو و کنترل خودرو. این خودرو قرار هست ژانویه سال 2005 تو نمایشگاه بین‌المللی CES به نمایش عمومی گذاشته بشه، و ایشالا بعد از اون موقع شاید بتونیم یه تحلیل های بهتری هم در موردش بدیم. البته خب ما فقط در مورد تکنولوژیش می‌خوایم دیگه، با اینکه با چه سرعتی میده و چه جوریه و این چیزا خودرو کاری نداره. خب این از خبر یک ماشین و ساعت هوشمند. می‌ریم که خبر بعدی رو سینا برامون بگه.
خبر بعدی در مورد مشکل امنیتی یکی از پلاگین های وردپرسه که همون پلاگین WP Download Manager که خیلی از وردپرس ها یا خیلی سایت های بلاک هایی که از این وردپرس از این سیستم استفاده میکنن معمولا نصبش کردن و با این مشکل مواجه هستن که باید سریعا اینو آپدیت کنن. مشکلم اینجوریه که این پلاگین از آجاکس استفاده کرده. معمولا پلاگین هایی که از آجاکس استفاده میکنن خب خطرناکن. چرا؟ چون که کسایی که آجاکس مینمیسن مبتدی هستن، به فکر این سکیور کردن ریکوست هاشون نیستن. وقتی شما URL رو یا هم ریکوست رو سکیور نمی کنی، میتونی خیلی کار رو انجام بدی با همین، یعنی میتونی با همین پلاگینی که الان عرض کردم خدمتتون میتونی بکتور ایجاد کنید، یا اگر نام کاربری یا همون یوزرنیم ادمین دیفالت باشه، یعنی عوض نکرده باشه ادمینو، میتونید با همون دوباره لاگین بکنید، یا حتی ادمین ادمین باشه یا حالا ادمین 1 2 3 4 که معمولا این کارا میکنن. یعنی کاملا برای سکیور بودن حتما باید کل یوزرنیم رو عوض کنیم و این پلاگین هم آپدیت کنیم که ان شاءالله مشکل نباشه.
در واقع میشه گفت حتما همیشه پلاگین هاتون رو آپدیت کنید و هیچ وقت هم پسورد یوزرنیم مدیر سایت یا مدیریت سایت رو ادمین یا چیز بای دیفالت قرار ندید، مثلا مدیری ادمینی همچین چیزی قرار ندید. این آسیب پذیری توی نسخه 2.7.4 این پلاگین هست و اگر این نسخه رو استفاده میکنید حتما سعی کنید سریعتر، هرچه سریعتر آپدیت کنید و اگر آپدیت کردید که خب تمامه. نسخه ای که این باگ توش وجود نداره نسخه 2.7.7 هست، ولی الان اگر به سایتش مراجعه بکنید نسخه 2.7.8 هم اومده، یعنی احتمالاً یه سری پچای امنیتی هم برای بر روی 2.7.7 هم اومده.
بله، و اینم عرض کنم که همه پلاگین هایی که از آجاکس استفاده میکنن خطرناکن، چون که از یه فایل جاوا اسکریپت شما میتونید کاملا تشخیص بدی که چه URL هایی استفاده شده، چه ریکوست هایی ارسال میشه، گرفته میشه، با دیتابیس چه کارهایی میکنی اونجا، و اگر اینا سکیور نشه کاملا سایتمون آسیب پذیره و میتونن کسایی که از این آسیب پذیری سو استفاده کنن هر کاری دلشون خواست با سایت انجام بدن.
خیلی ممنون سینا در مورد این توضیحت. میریم تا خبر بعدی بشنویم. وسط پادکست خب سلام نمیدن. البته خب هر جا بخواید شما میتونید سلام بدین، اما این دلیلی سلام مشخصه. انتشار نسخه جدید ماهنامه سلام دنیا. سلام دنیا یک ماهنامه است در مورد نرم افزارهای آزاد و بازمت منتشر میشه هر ماه و شما میتونید اون رو دریافت کنید و بخونید. این شماره از مجله سلام دنیا الان 2 یا 3 روز هست که منتشر شده و یه چیز جالبی که داخلش توجه منو به خودش جلب کرد بحث فونت فارسی هست. حالا فونت آزاد فارسی و کلن فونت فارسی. این قضیه اونقدر مهم هست که تقریبا میشه گفت 1/5 حجم این مجله اختصاص پیدا کرده به بحث فونت فارسی. اگر بخوام تیتر مطالب مهمی رو که به نظر خودم داخل این مجله هست رو بهتون بگم، باید به این موارد اشاره کنم: سیستم عامل‌های آزاد موبایل، دنیای متن باز اینترنت اشیا، زبان‌های برنامه‌نویسی مخصوص کودکان.
مخصوص کودکان؟
آره. درسته، یک سری زبان‌های برنامه‌نویسی خیلی ساده هست برای کودکان. البته من این مطلب رو نخوندم، باید بخونم، ولی داشتم مرور می‌کردم به شکلی بود که انگار با ساختن گیم‌های خیلی ساده به بچه‌های برنامه‌نویسی یاد میدن یا علاقه‌مندشون می‌کنن.
بعد اصلا من یه مسئله باید بگم که این پروژه دارن، یعنی از الان داره اعلام میکنه که ما در آینده با بحران کمبود برنامه نویس مواجه خواهیم بود و دارن از الان بچه ها رو آموزش میدن. امیدوارم که از این هر 1000 تا بچه دقیقه 500-600 داشت برنامه نویس بشن که ما مشکل کمبود نداشته باشیم.
ما الان داخل ایران که مشکل کم بوده برنامه نویس رو داریم.
به شدت داریم.
اگه بخوایم توی این بحث صحبت کنم، بیاد پروژه code.org افتادم. پروژه code.org یک پروژه هست که توسط برادران پرتوی اجرا میشه، دو برادر ایرانی که در آمریکا زندگی میکنن و این پروژه رو راه انداختن. هدفشون هم، هدف حداقلشون هم اینه که حداقل هر کس باید یک ساعت یا یک روز اختصاص بده و کد نویسی کنه، از بچه کوچیک گرفته تا جناب آقای اوباما. چند وقت پیش اگر خبرها رو دنبال کرده باشید تو اینترنت یا اینور اونور، دیدین که آقای اوباما داشت برنامه نویسی میکرد و برنامه نویسی یاد میگرفت، حتی اکانت گیت هاب هم برای خودش باز کرد و کدهاشو داره اونجا منتشر میکنه. موضوع اینه که اینجا ما به قول سینا با یک بحران برنامه نویس مواجه هستیم. یعنی یک مدت بعد این قضیه
برنامه نویس که نه، بحران کمبود برنامه نویس. برنامه نویس که بحران نیستن خودشون، البته یه نوع بحران حساب میشن همشون، ولی الان برنامه نویس مثل آب میمونه. هم اون خاصیت و اون صفت زلالی و شفافی آبو داره، آلودگیش هم بعضی وقتا داره دیگه. همین که باید کمتر استفاده کنیم ازش که تموم نشه. یعنی الان شرکت‌ها باید توجه کنن که زیاد کد ندن برنامه‌نویس کار کنه، که تموم شه دیگه نداریم برنامه‌نویس.
درست. البته این امیدوارم که حالا تو ایران هم یک حرکتایی انجام بشه و سعی کنیم که بچه‌ها رو واقعا به این سمت ببریم. این قضیه فقط تو مدارس غیر انتفاعی اتفاق نیفته و تو مدارس دولتی هم برای این قضیه فکری بشه.
چه کاری حالا برنامه نویسی یاد میدم بچه ها؟ خیلی نرمال هم برنامه نویسی ها میخوان زیادتر بشن اینا.
بالاخره جامعه برنامه نویس هم نیاز داره.
بله.
خیلی خب، میریم خبر بعدی رو با سینا بشنویم. باز هم وردپرس هست و مسائل امنیتی.
عرضم خدمت با سعادت همه وردپرس کارهای عزیز. یه مشکلی که قبلا عرض کردم خدمت تو، یه همچین مشکلی، یه همچین پلاگینی به اسم رو اسلایدر داشتیم، یا همون ریولوشن اسلایدر، که فقط واسه وردپرس نبود، حتی فکر کنم دروپال و یا حالا سی ام اس های دیگه هم این سیستم استفاده میکردن، که این ریولوشن اسلایدر یه اسلایدری بود که حالا یعنی یه پلاگینی بود که توی خیلی از تمه‌ها، تمهای معروف مثل تم فارست، یعنی سایت‌های معروف هم از این استفاده می‌کردن و یعنی توی سایتشون داشتن اکثرا. و ما اکثرا کسایی که وردپرس داشتن این سلایدر رو تو سایتشون بود، تو سیستمشون بود. چرا؟ چون شاید من از یه تمپلیت دیگه استفاده کنم، ولی این تمپلیت توی تمپلیت هام هست، یعنی بین تمپلیت ها، بین تو پوشه تمپلیت من این تمپلیت هست همچنان، پس احتمال آسیب پذیری بازم هست. دقیقا همون مشکل آجاکسی که بهتون گفتم توی این سیستم هم بود، توی ریو سلایدر، که این فکر کنم خبر مال یک ماه دو ماه قبله، که اونجا اون بدتر از این بود که اونجا میتونستی بکتور ایجاد کنی یا هر پر دیگه، اونجا میتونستی فایل دانلود کنی یا آپلود کنی، که وقتی شما فایل دانلود کردی دیگه تو وردپرس تمام شد. یعنی چون وقتی WP config رو دانلود کنی دیگه به دیتابیس اکسس داری، وقتی به دیتابیس اکسس داری میتونی یوزر کریت کنی، پسورد یوزر رو عوض کنی، وقتی پسورد یوزر عوض شد میتونی فایل شل تو آپلود بکنی، حالا خیلی کارهای دیگه که حالا حوصله بحث خارجه.
درست. چجوری عمل میکنه اون قضیهش؟ چجوری باز مشکل جاوا اسکریپت آجاکسیه؟ چجوری
باز همون مشکل آجاکس و حالا همون سکیور نکردن یو آر ال بود که این اتفاق می افتاد. حالا این مشکل رفع شد اون موقع، بدن که این رو سلایدر فقط این مشکل رو نداشته. ظاهرا اینجوری که من شنیدم و خوندم مشکل دیگه ای هم داشته، که یک کد، یعنی یه مالوری اصطلاحا توی این فایل جاوا اسکریپتش بود به صورت انکریپت شده، که یک یو آر ال دیگه ای رو داشت اونجا، یعنی اینکلود میکرد، یعنی فراخوانی میکرد. و با این فراخوانی شما فکر کن که الان 100,000 تا سایت از این دارن استفاده میکنن، سیستم شما لود شده و از یه سایت دیگه یه فایل جاوا اسکریپت دیگه لود کرده، حالا اون یه فایل اون سایت اون فایل جاوا اسکریپتش رو تغییر بده یا ریدایرکت کنه، همه این 100,000 تا سایت توی یک لحظه ریدایرکت میشن. اونجاست که میگه چی، من توی یه ثانیه 100,000 تا سایت هک کردم. خیلی این کارا مثلا میکنه. به خاطر همین اولین قدم اینه که خب این همه اینا رو سکیور کنیم، این پلاگین ها رو. ظاهرا یه ربطی هم به پلاگین سرد پارتی داشته. حالا یه سایتی هم هست که SOAK، یعنی SOAK.ru که فکر کنم مال روسیه است دیگه.
درست، آره مال روسیه است.
همه‌شون ریدایرکت میشد رو این سایت و این سایت هم از طرف گوگل جزء بلک لیست شناخته میشد. یعنی شما فکر کن تو یک لحظه 100,000 تا سایت رفت رو بلک لیست، در حالی که همه‌شون دایرکت شدن تو بلک لیست، خودشون بلک لیست نیستن. پس یکی از کارهایی که من پیشنهاد میکنم، یعنی خودم همیشه رعایت میکنم، اینه که هیچ وقت جاوا اسکریپت رو از بیرون لود نکنم. یعنی یک سری از پلاگین هایی که ما دریافت میکنیم و بیرون جاوا اسکریپتشون تو خود سایته و میگه که بیا اینو دانلود کن، بیا اینو اینکلود کن، که من همیشه خودم دانلود میکنم تو سرور، از سرور خودم اجرا میکنم اینو، که باز هم اونجا هم احتمال چی، احتمال بودن مالوری کد شده توی فایل جاوا اسکریپت من هست. یکی هم این که اینا رو همیشه آپدیت نگه دارم.
فکر میکنم یکی از راهاش هم، حالا شاید سخت باشه این راه، ولی اینه که ما اکثرا این فایل های جاوا اسکریپت رو وقتی استفاده میکنیم، حالا مثلا مثل پلاگین های جکوئری یا اینجور چیزها، اکثرا نسخه کمپرس اون رو دریافت میکنیم. یعنی تو سایت وقتی وارد میشی که مثلا بیا پلاگین اسلایدر رو، مثلا پلاگین اسلایدر مربوط به جکوئری رو بگیری، دو تا نسخه میده بهتون. یه دونه نسخه میده مثلا دیولپر، یه نسخه میده کامپرس. شما به جای اینکه، حالا این یه توصیه است اگه بتونید، به جای اینکه فایل کمپرس شده اون رو بگیرید، فایل دیولپر رو بگیرید و یک نگاه سریع بهش بندازید که کد اینکریپت شده ای توش نباشه، که مشکلی بخورید، حداقل بدونید که کد اینکریپت شده ای توش وجود نداره. بعد از طریق وبسایت هایی که میتونید این فایل رو کمپرس کنید، دوباره خودتون به شخصه این فایل رو کمپرس کنید و روی وبسایت خودتون آپلود کنید، و اونجوری که سینا گفت حتما روی وبسایت خودتون آپلود کنید و استفاده کنید. و توی براوزرتون میتونید از طریق اینسپکت المنت که وجود داره، یا مثلا نرم افزاری مثل فایرباگ یا پلاگینای مثل فایرباگ که توی فایرفاکس وجود داره، حتما بررسی کنید وقتی سایتتون داره لود میشه به کجاها وصل میشه، چه سایت هایی متصل میشه. اگر داره اسکریپتی رو از سایت بیرونی میخونه، اون اسکریپت چیه، اون اسکریپت رو مستقیم دانلود کنید، نگاه کنید توش رو. اگر شک دارین بهش، ازش استفاده نکنید. یعنی یه جوری همیشه وابسته به تشکیلات داری، تشکیلات خودتون باشین، اون سیستمی که وجود داره وابسته به اون باشین.
امنیت که البته نسبی همیشه، ما هیچ وقت نمیتونیم از این حالا هک ها، مالوری ها یا ویروس ها فرار کنیم، ولی مسئله اصلی همین روشی که گفتیم، یکی از روش های قشنگ نفوذ و حالا اذیت کردنه. شما فکر کن که یک فایلی داری، یه فایل جاوا اسکریپت داری که توی 100,000 تا سایت اینکلود شده، تو اینو عوض کنی همه 100,000 تا سایت
میپره
و هر کاری دلت خواست میتونی با این انجام بدی. حالا شما فکر کن این سواک 100,000 تا سایت رو حالا تحت پوشش قرار داده. اون قبلیه که گفتم WP دانلود منیجر هم 800,000 تا، شما فکر کن همینجوری حالا 100,000 تا مقاطعش کنه میشه 1,000,000 سایت وردپرس که یک لحظه. حتی اون قبلیه این مشکل جاوا اسکریپت رو نداشت، مشکل
ریکوست اتنتیکیشن داشت،
مشکل اتنتیکیشن ریکوست رو داشت. نمیدونم اصلا چرا اینو گفتم، خواستم بگم که این خیلی زیاده. خب خیلی زیاد، خب خیلی چیزای زیاد داریم که همشون همینجوریه. از یه سیستمی هم هستا، اینم توضیح بدم خدمتتون. من میام یه پلاگینی می‌نویسم فکر کنم که یک کد جاوا اسکریپت خیلی تمیزی داره واسه دیولپره و شما نام کنی حال می‌کنی چه قشنگی ساده است. واسه این آپدیت می‌ذارم همیشه. درسته؟ یک ماه بعد که می‌خوام آپدیت کنم، اون موقع میام کد مخربم رو توش جاگذاری می‌کنم. شما هم که نمی‌دونی که، شما می‌زنی آپدیت میشه دیگه. دیکد شدم هست، پیدا نمیشه کرد. اون موقع است که یعنی آروم آروم میام نفوذ میکنم توی سیستم ها و اینجوری کارم انجام میدم.
البته فکر نکنم اون به راحتی باشه. تو در افسرای اوپن سورس همیشه یک نفر هست یا چند نفری هستن که اینجور چیزها رو چک میکنن و
خیلی بودن دیگه، الان چک نکردن دیگه.
کم آره و خب اتفاق میفته، ولی اونقدرم دیگه
هستن، ولی خب بعضی وقتا هم چک نمیکنن.
درست. After all that we've been through, when everything that felt so right is right. خبر یا مطلب بعدی مربوط هست به یک استارتاپ کره‌ای. در سال 2009 یک استارتاپ کره‌ای شروع به کار کرد و کارش فروش ای بوک بوده. تقریبا کاری که الان که خیلی وقت داره آمازون داره اون کار رو انجام میده. خبری که منتشر شده اینه از سال 2009 تا الان این سایت حدود 2 میلیون تا یوزر جذب کرده و در طی این مدت یه چیزی هول و هوش 32 میلیارد دانلود کتاب ازش صورت گرفته. رقم خیلی خیلی بزرگی هست و در حال حاضر یه چیز جذابی که بود که ما رو برای این من رو به این جذب کرد این بود که بنیانگذاران این استارتاپ الان مبلغ 8 میلیون دلار دارن سرمایه گذاری میکنن برای قسمت یوزر اکسپریانس یا همون یو ایکس این وبسایت. اگه به این وبسایت مراجعه کنید تمام مطالب و صفحاتش به زبان کره‌ای هست و در واقع میشه گفت به درد کاربرای کل دنیا نمیخوره.
پس مراجعه نکنید.
آره مراجعه نکنید. موضوعی که منو به این قضیه جذب کرده تعداد دانلوده که برای یک زبان تقریبا نمیشه گفت بینن بللی ولی خب کشور کره جنوبی کشور بزرگ زیاد آنچنان وسعتی نداره. کل جمعیتی که اونجا هستن اگه اشتباه نکنم 49 میلیون نفره، تقریبا میشه گفت نصف جمعیت ایران اونجا زندگی میکنن، ولی خب یک استارتاپ به این بزرگی داره اونجا کار میکنه. مبلغ درآمد امسال این وبسایت حدود 3.2 میلیارد دلار بوده که 30% این مبلغ مربوط هست به چند ماه اخیر این وبسایت و حالا بنیانگذاران اون دارن با مبلغ 8 میلیون دلار هزینه کردن فقط و فقط برای UX، میخوان که کاربر بیشتری رو جذب کنن. این یک نکته است، یک میتونم بگم دریچه است برای ما که توی ایران ما همچین سیستمی رو نداریم. یعنی ما سیستم جامع و کلی رو که همه انتشاراتی ها بهش اعتماد کنن و کتاب ها رو اونجا بتونیم به صورت ای بوک دانلود کنیم و بخونیم نداریم. جستو گریخته چند تا انتشاراتی، چند تا سایت این طرف اون طرف کار میکنن. حتی سایت دیجیکالام قسمت فروش کتاب رو انداخته ولی کتابایی که داره اونجا میفروشه کتابای چاپیه. بس تقریبا میشه گفت همون فروشگاه معمولی رو تبدیل کرده به الکترونیکی و عملا جنس الکترونیکی رو نمیفروشه. این حجم معامله سالیانه تو کره با توجه به جمعیتش فکر میکنم باید یک مقدار ما رو تحریک کنه تا شروع کنیم یه همچین کاری رو انجام بدیم. اگر دوستانی هستن که دارن این کار رو انجام میدن من خواهش میکنم که ما رو در جریان بگذارن و به کارشون سرعت ببخشن تا این قضیه تو ایران هم شکل بگیره به صورت جامع. ما نیاز داریم که این به صورت جامع باشه که نه اینکه هر انتشاراتی برای خودش یه سایت را بندازه اونجا شروع کنه کتاب آنلاین بفروشه. مطمئناً هیچ وقت هیچ کدوم از انتشاراتی ها موفق نمیشن و شاید اصلا هیچ سایتی هم به اون شکل حجم عظیم شکل نگیره.
خوشحال
شما این کره
گفته.
چی گفته؟ ترجمه میشه بکنی؟
دیدی که کره‌ای یه کلمه میگن دست از زیر نویس میده. این آقا خیلی طولانی بعدن دو دیگه میشه.
همونجور که اول پادکست گفتم آرش استارتاپ ویکند آمول هست. الان اونجا برامون یک گزارش تهیه کرده و قراره که بریم به اون گزارش گوش بدیم.
میریم به همکارمون آرش میلانی در آمول.
سلام میکنم به پیام و همه کسایی که به ما الان گوش میکنن. اینجا محمود آباد هستش، سیکلومتری آمول، و کنار سه تا از بهترین دوستانم هستم که به عنوان مربی توی استاد ویکند آمول شرکت کردن. من کیم؟ من آرش، هم آرش میلانی. شما همچنان دارید به پادکست بینام گوش میکنید. کنار من امیر حسین صادقی، فرزام خجستنیاس و تکتم رنجبران. اولین سوال رو از فرزام میپرسم. فرزام، امروز چه اتفاق خاصی افتاد که بخوایی در موردش برامون صحبت بکنی.
امروز وقتی تیم ها صحبت کردیم، بعد اینکه صحبتمون تموم شد، یکی از بچه ها اومد کنار من گفت میتونم وقتتون رو بگیرم یکم با هم صحبت کنیم؟ گفتم چرا که نه. شروع کردیم به صحبت کردن با هم دیگه. بعد این دوستم، این شرکت کننده، ازم پرسید که من یه مشکلی دارم، من توی یه شرکت سخت افزاری دارم کار میکنم، ولی نه این کار رو دوست دارم نه کار توی شرکت رو دوست دارم. به پول اینم زیاد نیازی ندارم، ولی میخوام که یه کاری بکنم، کار برنامه نویسی رو هم دوست دارم، ولی نمیدونم چی کار کنم، کدوم کار خوبه کدوم کار بده. یه جور سردرگمم، یه جور کلافم الان. به نظرت من چی کار باید بکنم؟ من یکم فکر کردم، چون شاید یک هفته پیش دقیقا این سوالات خود منم بودن و مثلا به ویدیوهای خیلی زیادی نشستم نگاه کردم، با افراد خیلی زیادی صحبت کردم، با بهترین دوستام صحبت کردم که به یه نتیجه‌ای برسم. نتیجه‌ای که من گرفته بودم برای خودم بود و من فقط بهش اون نتیجه‌ای که خودم گرفتم رو گفتم. بهش گفتم که زندگی که من دارم خیلی کوتاه‌تر از اونیه که بخوام کارهایی رو هر روز انجام بدم که اون کارها رو دوست ندارم یا اصلا نمیخوام اون کارا رو وقتی انجام میدم عشق نمی کنم که این کار رو من انجام دادم. واسه همین من اون کارهایی که دوست ندارم رو گذاشتم کنار و رفتم الان دارم میرم به سمت کارهایی که عاشق اون کارام، عاشق ساختن یه چیزایی هم که قبلا اون کارا رو انجام نمیدادم. حالا این دوستم هم، این شرکت کننده هم، باز یکم فکر کرد، حالا تصمیم خودش رو میگیره.
مرسی فرزام. توکتم هم مدت خیلی کوتاهی هستش که همچین تجربه این دو داشته. میخوام بگم تجربه توکتم چی بوده در این مورد. خب توکتم.
مرسی آرش. منم حدود فکر کنم دو هفته شده که از یه کاری که 3.5 سال به صورت مستمر با 1 ساعت کاری ثابت انجام میدادم و هی تکرار بود و تکرار بود و تکرار، اومدم بیرون و الان هر لحظه و هر ثانیه دارم چیزایی رو تجربه میکنم که شاید مدت ها بود فراموش کرده بودم و یادم رفته بود که دوست دارم چه کاری انجام بدم، دوست دارم چه قدم هایی بردارم. الان دونه دونه شو دارم مرور میکنم، لحظه لحظه شو دارم مزه مزه میکنم که شاید بعد از این همه سال بتونم یه لذتی هم از زندگیم برده باشم.
مرسی توکتم، مرسی فرزام. باز دوباره برمیگردیم بهتون. امیر حسین، امروز توی استاد ویکند شما چه تجربه داشتی؟ میدونم یه تجربه خوب رو داشتی تو آخر استاد ویکند، داشتیم با هم گپ میزدیم عصری. میتونی برامون تعریف کنی موضوع چی بود و چه درسایی میشه ازش گرفت؟
خب منم سلام میکنم به تو آرش و همه کسانی که دارن به این پادکست گوش میکنن. امروز یه اتفاق جالب افتاد که شاید این چند تا استارتاپ ویکندی که من توش شرکت کردم یه خورده منحصر به فرد بود. یکی از نکاتی که تو استارتاپ ویکند خیلی مهم هست بحث کار تیمیه یا همون تیم ورک، اینکه چجوری باید تیم اداره بشه، رهبر گروه و چجوری باشه و چه ویژگی‌هایی داشته باشه. خب من با یه موضوعی روبرو شدم از امروز صبح که همونجور که با هم صحبت کردیم. یه تیمی بود که در واقع هم رهبری میشه گفت خوب و در عین حال یک جور مدیریت مستبدانه رو داشت که میتونست هم به تیم کمک بکنه و هم میتونست به افرادی که تو تیم بودن ضربه بزنه. خوبیه این داستان اینه که خب رهبری تا یه جای خوبه، اگه درست برنامه‌ریزی بشه، اگه درست در واقع رفتار بشه و این رهبر بتونه افراد رو در همه کارها درگیر بکنه. خب من با این موضوع برخورد کردم که این شخصی که اون رهبری این تیم رو بر عهده داشت تمام کارها رو داشت به تنهایی انجام میداد، این تقسیم وظایف بینشون انجام نشده بود و اینکه اجازه فکر کردن رو از بقیه اعضای تیم گرفته بود و این خب موضوعی بود که تو استارت ویکند ما بهش میپردازیم و دوست نداریم این اتفاق بیفته، چون دوست داریم همه افراد با کار درگیر بشن، موضوع رو بفهمن و ارتباطی مؤثر و در این حال خوب بین اعضای تیم در واقع اتفاق بیفته. من یاد یه شعری از مولانا افتادم اون لحظه‌ای که داشتم میرفتم پیششون. مولانا تو یه قسمتش تو دفتر اول میگه تو قیاس از خیش میگیری ولی دور دور افتاده ای بنگر تو نیک. درسته ما داریم فکر میکنیم که یه کار درستی رو داریم انجام میدیم، اما در واقع از متن اون داستان و از متن اون در واقع هدف اصلی دور شدیم. خب من رفتم با اون تیم صحبت کردم، فکر میکنم یه ساعت یه ساعت و نیم با هم دیگه صحبت کردیم و اون شخص به هر حال قانع شد که باید به بقیه اعضای تیمش هم این اجازه رو بده، در این حالی که داره رهبری میکنه اون تیم رو اجازه بده اونام فکر بکنن، اونام خلاقانه برخورد بکنن و این خلاقیت میتونه در آینده توی ورودی هایی که توی سیستمشون هست، توی کسب و کارشون هست، تاثیر بسیار زیادی بذاره، هم ورودی های مالی هم ورودی های دیگه‌ای که میتونه ارزش بسیار زیادی رو برای اون کسب و کار به وجود بیاره. من فکر میکنم این تجربه میتونه تجربه فوق العاده خوبی برای کسب و کارهای دیگه هم باشه، برای کسایی که میخوان کسب و کار خودشون رو شروع بکنن. این نکته رو باید مد نظر خودشون قرار بدن، رهبری کردن به معنای کشتن خلاقیت دیگران و اینکه همه کارها رو به روش خودمون انجام بدیم نیست. پس بعد اجازه بدیم بقیه افراد هم فکر بکنن، به ما کمک بکنن در پخته کردن هدفمون و همراهی و همگامی توی این مسیر.
مرسی امیر حسین، با تا بسیاری که در مورد کار تیمی گفتی. من برمیگردم به توکتم رنجبران عزیز. توکتم بهمون بگو که اگر یه نفر بخواد از یک گروداد کارآفرینی مثل استادا ویکند که گروداد تجربی و آموزشی هستش، فقط یک نکته رو با خودش ببره بیرون از این گروداد و بهش عمل بکنه، اون نکته چیه؟
همونطور که امیر حسین اشاره کرد، کار تیمی تو استارتاپ ویکند خیلی مهمه. اینکه بچه‌ها با روحیات مختلف، رفتارهای مختلف دور هم جمع میشن و یه تیم تشکیل میدن، نیاز به صبر و انعطاف پذیریه. اگر هر کدوم از اونها بتونن توی این 54 ساعت این صبر و انعطاف پذیری و همکاری رو تجربه کنن و یاد بگیرن، شاید بزرگترین دستاوردی بشه که بتونن از این استارتاپ ویکند رو با خودشون ببرن.
نظر تو چی هستش فرزان؟
یادم پارسال تو جی اس پی تبریز از سفری ارائه 20 دقیقه‌ای راجع به کار تیمی داشت و من خیلی این ارائه رو دوست دارم. توی یک تیم مهمترین چیزی رو که ما میتونیم به همدیگه، به بقیه افراد تیم بدیم، این هست که حس مفید بودن رو بهشون بدیم. همه اعضای تیم توی تیم فکر بکنن که کار مفیدی رو انجام میدن و وقتی فکر میکنن که کار مفیدی رو انجام میدن، واقعا این به این میرسن که کار مفید در تیم انجام بدن. و تیم، کار تیمی اینه که تک محوره یک تیم نره جلو. وقتی یه هواپیما با 3 تا موتور یا 4 تا موتور داره میره جلو، اگه یکی از موتورها دان بشه میتونه با 3 تا موتور دیگه بره جلو، ولی وقتی 3 تا موتورش هم دان بشه، فیل بشه، دیگه سقوط اون هواپیما حتمیه. و کار تیمی به نظر من اینه که همه افراد تیم توی اون تیم و همسو با و همجهت برن جلو و همه احساس مفید بودن بکنن.
مرسی فرزام، مرسی توکتم عزیز، مرسی امیر حسین. برمیگردیم تهران پیش پیام. شما دارید به پادکست بینام گوش میکنید.
خب گزارش آرش رو شنیدیم و خیلی ممنونیم از آرش و دوستانی که اونجا باهاش بودن و همکاری کردن تا آرش این گزارش رو تهیه کنه. خب هفته قبل در مورد پایرت بی گفتیم و این هفته هم خبری داریم در موردش. گروهی به نام هکتویکس، همون فکر کنم ترکیبی از کلمه اکتویکس و هکر هست که میشه هکتویکس، که خودشون رو همون گروه آنونیموس معرفی میکنن، برای انتقام از دولت سوئد همه اکانت های دولتی ایمیل های اونها رو هک کردن و اطلاعاتش رو به صورت پلین تکست در اینترنت قرار دادن و گفتن که این کار به دلیل حمله پلیس سوئد به محل نگهداری سرورهای پایرت بی بوده. در همین راستا میخوایم بریم سر یک تقاطع و گفتگویی داشته باشیم با یک دوست.
الو سلام، جادی هستم جانم. سلام.
چطوری پیام خوبی؟
خوب هستی جدید جان؟
بله بله بله. شکر کنید.
قربان شما.
اوضاع خوبه؟
مرسی، ممنون، متشکر. الان ضبط میکنی؟
من که دارم ضبط میکنم آره.
اوکی بخمه. یه دست بسارو پک میکنم بیدارم.
آره نکردی، نکردی دوستان هستی. آره. آره.
اوکی. ارزم خدمتت که هفته قبل ما تو پادکست کنیم در مورد مسئول شدن فایل سی گفتیم و اینکه پلیس حمله کرده و سرورهای این رو بسته شدنش رو گفتیم. بعد من توی وبسایت وبلاگ تو داشتم میخوندم، نوشته بودی که خب پایسه اولش راه افتاده بود، بحث این بود که خب اصلا ایده یه چیز دیگه بود، مثل اینکه حالا یه سری مثلا کارهای بغیرت میشه دیگه، فکری بغیرت این فکری که قرار مثلا موجود بود داشتن این احساس کردم. من خودم حالا مثلا اون زمان اون وقت اینترنت نبودم و اونقدر پیامات نبودم، اگه بشه یه کوچولو به اون بگی که اصلا چی بود قضیه، که من مثلا حتی خودت هم یه تیشرتش میپوشیدی دیدم چند بار.
ماجرا که ماجرای نسبتا در واقع مفصل جلو ما واقعا چقدر وقت داریم و چقدر در واقع در مورد چی میخوایم چقدر حرف بزنیم، ولی حالا بحث شدن که مطمئنا بعد بابت شدن هر چیزی تقریبا مخالفیم، مگه اینکه جرم خاصی اتفاق افتاده باشه با این داستان ها که یه بحث دیگه است. ولی ایده آدم ها یه خورده اینجا چیز شد دیگه، بحث یعنی شلوغ شد سه چهار تا بحث با هم. مطمئنا بحث شدن پایرسی بده، حمله پلیس به سایتی به خاطر اینکه یه سری آدم از طریق اون سایت کارهای غیر قانونی میکنن، در واقع اونها باید مجرم باشن، خود این کار غیر قانونی نیست. اگه من سایت برای کار غیر قانونی باز کنم یه بحث دیگه است. حالا مطمئنا حجم خیلی زیاد از تورنت هایی که استفاده میشه غیر قانونیه، ولی حمله به سایت هایی که تورنت ها رو امکان دسترسی بهش میدن خب کار اشتباهی، همون مثال کلاسیک تعطیل کردن چاقو فروشیه. یه بحث اینه که پایرت بی دقیقاً چیه؟ اگه پایرت بی برای من یه بانک اطلاعاتی از همه تورنت های جهان مثلا یا حجم عظیمی تورنت، خب آره متأسفانه پایرت بی بسته شده، یه مشکلی پیش میاد، ولی هیچ خطری هم نیست، حجم زیادی آدم میاد پایرت بی های مشابهی رو باز میکنن که پایرت بی کاستاریکا سریع ترینش بود، بعداً نمیدونم بگم ایزوهان اصلا یه دونه اولد پایرت بی باز کرد، تا واقعا اون دیتاهایی که هستش تو اینم هیچ بحثی نیست. یه بحثم اینه، اگه اون نظره که بله همه مثلا یه سری هم با افتخار میگن که آره ما اومد بالا، یکی تو کاستاریکا آورده بالا، ترس ما از به این رفتن دیتاش مطمئنا نبوده که از تورنت هست، یک عالمه سایت تورنت دیگه هست، در نتیجه اینم میشه بحث دوم. بحث سوم فلسفه پایرت پیه که این اون چیزیه که میگیم در واقع دیگه نیست و در نتیجه خیلی ترس وحشتناکی از اینه که پایرت پی بسته شدن نیست. پایرت پی تقریبا فکرم 2003 اینا شروع شد، در 11 سال پیش و خب 3 نفر شروعش کردن، ایده های بسیار بسیار انقلابی داشتن، از اینکه اطلاعات باید آزاد باشه، information should be free، هر کسی اگر دسترسی داشته باشه به تولیدات فرهنگی با اسه شکوفایی فرهنگی میشه و همه این داستان ها. از اون کارم دقیقا همون داستان هایی که ترس زمان درست شدن نوار کاست بود که میگفتن کاست باید ممنوع باشه، نوار کاست حالا تا الان جوون اصلا ندیدن به خاطر اینکه امکان کپی موسیقی رو میده رو گرامافون، ما نمیتونستیم کپی کنیم، در نتیجه صنعت موسیقی از بین خواهد رفت که دیدیم نرفت. حالا تورنت هم همین جوریه، در واقع تحقیقات متنوع نشون میده که اینکه اتفاقا تو تورنت بیشتر شعر غیر قانونی میشه دیتاشون، کنسرت های موفق تری دارن، در واقع شرکت های توزیع کننده موسیقی ان که با مشکل مواجه میشن نه موسیقی دانا.
یه قضیه که مثلا من بازم همون تو زبدگی خود داشتم میخوندن که نوشته بودی قبلا که همچین اتفاقی افتاده بود، مثل قبلا هم همچین تحقیق بسته شدن یا یه بار هم مثل که بسته شده بود، مثل که اون موقع تظاهرات های خیلی بزرگی حالا یه همچین داری مثل که راه افتاده بود، ولی الان گفتی پیش بینی کردیم و همچنان اتفاق افتاد که همچین اتفاقی که الان نمیفته. چرا اون موقع این اتفاق افتاد الان نیفتاد و خود چرا باید فکر مهم بشه؟
سومه که میگم در واقع پایرت بی که شروع شد یه ایده فلسفی خیلی انقلابی داشت، مثل همینی که اطلاعات باید آزاد باشه، مردم باید به محصولات فرهنگی دسترسی داشته باشن، نه پلیس نباید همه چیز ما رو همیشه کنترل کنه، اگه جور مرتکب شدیم بیاد ما رو دستگیر کنه و این داستان ها، یعنی تحت کنترل دائمی نباشیم بلکه مجرمین دستگیر بشن و همه این داستان ها. خب یکی از ایده های شروع پایرت بی بود، 3 نفر راش انداختن و همه‌شون هم در واقع رفتن تحت تعقیب پلیس و بعد نمون دستگیر شدن و زندان تو رنج 1 سال و جریمه های مالی و اینا شدن و تو دادگاه اولشون که همون 2006 اینا فکر میکنم بود یا یه همچین چیزی یا 2008 مثلا تا 4 سال از میگه پایرت بی پا گرفته بود. وکیلشون اصلا اونجا میگه که من چیز کردم. من در واقع از نظر من همه آدمایی که شما اوردین دادگاه سه نفر از سوی پایرت بی تبرئه شدن، چون اصولا اینا همون 2006 2008 یه چنین چیزی فروختن اصلا پایرت بی و سایتش رو به یه شرکت دیگه و اصلا ربطی به اینا دیگه نداره. در واقع پایرت بی به یه مفهوم فلسفی خب باعث شد پایرت پارتی ها درست بشه، احزاب نمیدونم دوزای دریایی تو سوئد فکر کنم 7 8 درصد رأی دارن یا 9 درصد حتی رأی دارن، یعنی یک دهم آرا رو کسایی دارن که میگن ما باید با مثلا اینجوری سرکوب اکستریم پایرسی مهمترین اولویت دولت ها نباید باشه و در این حال ما باید رو فرهنگ آزاد کار کنیم، رو اینترنت خوب کار کنیم و اینجور چیزا. در واقع فلسفه ای بود که شکل گیری احزاب سیاسی پشتش داشتیم، صندلی تو پارلمان اروپا دست آوردن و الان هم حزبشون داره گسترده تر میشه.
یعنی این گروه، یعنی ببخشید دارم حفظ قصد، یعنی این گروه رسما تو پارلمان اروپا مثلا اون احزاب پارلمانی رسما یه به سال به قول خود تو یه صندلی تو پارلمان اروپا داشتن.
این دو تا بعد یه خود اصلا جدا کنید، پایرت دی پایرت بی یه سایته، احزاب پایرت پارتی احزاب دزدای دریایی هست که میگن در واقع ما تمرکزمون رو آزادی اطلاعاته. اسم به خنده هم اسم پایرسی رو چون گذاشتن همچنان بحث میکرد دوز دریایی میرفتن کشتی ها رو میگرفتن همه رو میکشتن تجاوز میکردن قصد غرق میکردن. این کاری که ما میکنیم سی دی کپی میکنیم دوزی دریایی نیستش، ولی واقعا من به خنده اسم پایرس پارتی رو خودشون گذاشتن و خیلی زیاد اروپا تا گرفتن. میگم تو توی فکرم سومین حزب بزرگ بیرون پارلمان سوئده و توی اروپا هر سال اخبارش هست که یکی دو تا صندلی میگیرن. برای اینکه خب آدمای اینترنتی الان ما توی ایران میشه تشکیل بدیم اگر بشه که مثلا مردم به دسترسی به اطلاعات داشته باشن، اینا منطقا اگر مکانیزم دموکراتیکی باشه باید رهبر کشور باشه. حالا این چه چیزی هست از بایدش میتونی یه بوق بزنی، ولی کلا این بحث هست دیگه، اون ایده خب میپوشه. در نتیجه این سایت از اون فلسفه توسط این سه نفر با هم پیوند خورد، در نتیجه سایت رو معتقدن که یه تاریخ فروختن به یکی و مثلا الان دست پایرت بی تو اومده بود پایین که از این ستا در واقع پولش که گرفته بود اتش که از این ستا یه چیزی نوشته بود تو وبلاگش که خیلی مشهور شد که در واقع این سایت اصلا سایتی که ما رو انداختیم دیگه نیستش دیگه. مثلا ایدهش این بود که خب ما می‌خواستیم تو 10 سالگی تعطیل کنیم، یعنی فقط می‌خواستیم نشون بدیم که همچین چیزی باید به وجود بیاد خودتون برین ادامه بدین، در حالی که الان یه شرکت خریده و مثلا طبق تخمینا سالی 3 میلیون دلار درآمد فقط تبلیغاتشه که توش پورن هست، ویاگرا هست، همه چیز هست و یارو اصلا از این ناراضی بود یا کاری که ما می‌خواستیم که این نبود. و در این حال مثلا حزب کاملا در واقع سایت کاملا درآمدزای تجاری شده بود، کاملا محترمه ارزش‌هاش و همه چیز، ولی نگرانی عجیبی نداره که از بین بره. دفعه قبل که پلیس حمله کرد اومد پایین هنوز اون فلسفه اجتماعی اکتیویستی پشتش بود، این دفعه که اومد پایین هنوز فقط به عنوان یک سایت شیرینگ تورنت میشناختن که اگه میخوان ترو دیتکتیو ببینن برن اونجا سرچش کنن. در نتیجه مطمئنا همچین آدمهایی هم در واقعش میگن لینک های ضعیف، لینک های ضعیف نمیان تو خیابون تظاهرات کنن که شما حق ندارین پایرت بی رو ببندین، فقط خیلی احساس خفن بودن میکنن که خب برن ما از کیک از تورنت دانلود کنیم یه جای دیگه بعد از اونجا میشه دانلود کرد. یعنی اون نایه اکتیویستیش از پشتش از بین رفته دیگه. مهمونیشون هم که خیلی گیر میدادن دیگه، این نوشته داشت مثلا میگفت مهمونی پارسالشون تو 10 سالگی در حالی که ایده اولیه این بوده که ما تو 10 سالگی ببندیم پایرت بیو دی پایرت بیو، در حالی که مثلا یه مهمونی گرفتن که شما باید دعوتنامه میداشتین، باید پول ورودی میدادین برای ورود و کل این داستان ها که کلا از فلسفه ما دور بود دیگه، شده یه تجاری خوشگذرونی برای یه سری آدم پولدار.
نه اون شرکت انجام داده بود که خود این نفر که دخالتی نداشتن تو بازی.
آره اینا در واقع اصلا معتقدن که از حدود 2006 تا 2008 الان نگاه نکردم تاریخاشو. اصلا از بازی خارج شدن، یه شرکت خیلی مشکوکی هم هست دیگه، هیچکس هیچ اطلاعی نداره، فقط گفتن که ما فروختیم به این شرکت که در واقع تو سیشل که یک کشور خیلی کوچولوی بی‌ربطیه. و این شرکتایی که من در اونجا تشکیل میشن به کسی خیلی پاسخگوی عجیبی هم نیست، حتا تو دادگاه که رفتم برای جرایم و اینا مشخص نبود که اینا چقدر درآمد دارن چقدر خرج دارن. تخمین ها میگفت حدود مثلا 100 هزار دلار خرجشونه، 3 میلیون دلار درآمدشونه سالانه. در نتیجه منطقا خیلی سودزاست برای یه گروهی، به همین دلیل که در واقع اون جنبش اجتماعی دیگه پشتش نمیاد، مردمی نیست دیگه.
یه سوال اشاره کرده بودی به این که شاید یه جنبش دیگه ای شکل بگیره، نه پایرت بی بلکه مثل اون. خب پیش‌بینی داری خودت که ممکنه چه اتفاقی بیفته یا چه اتفاقایی میتونه بیفته؟ مثلا حالا اینجوری بگم،
در واقع پیر تو پیر که خب خیلی بحث جدی الان در واقع همین شبکه‌های تورنت در خلاف حالا اینترنت سنتی یا وب سنتی که ما ازش شناخت داریم که یکی یه چیزی رو میذاره یه جایی روی سروری من میام دانلود میکنم، اینجوری که من یه دیتایی رو پخش میکنم بین همه آدم‌ها و همه آدم‌ها اجزاش رو با هم شریک میشن، هممون در واقع بخشی از واقعیت رو داریم و با هم که میذاریم رو هم میرسیم به اون چیزی که میخوان. خب سرکوبش خیلی سخت‌تره چون مثلا هر نفر رو دستگیر کنم بگم چرا تو دو مگ از ترو کریپتو مثلا از ترو دیتکتیو چرا دو مگ شما مثلا کپی کردی برای فلانی یا مثلا من گیر دادن یا شما کالیفرنیکیشن که داشته غیر قانونی دانلود می‌کرده 3 مگش از کامپیوتر شما اومده یا بعد کلا ببندنش که خب میرن سراغ این پروتکل‌های دیگه. ولی فکر می‌کنم در واقع پیر تو پیر همونجوری که از اول ثابت شده و بعدا نمی‌دونم پول پیر تو پیر اومد مثل چی اسم پول بیت کوین مثلا
بیت
کوین اول مثلا نپستر و اینجور چیزا بود احتمالاً ادامه هم پیدا می‌کنه پایرت پیدا شرط می‌داد براوزر مثلا پیر تو پیر در اصل منطقاً خیلی زیاد پیش میره هنوز این مفهوم با تکنولوژیک از اون مرام که خب آدمای جدیدتری میان که ایده‌شون به نقض اینه که در واقع اولویت پلیس باید چیزی بیشتر از نقض کپی رایت باشه و منطقاً هم اتفاق میفته که با نوارای کات و توفت دیگه و یه مدت کاملا طبیعی میشه برای همه و میبینن که کسی ضربه خاصی نخورد. در طولانی مدت هم کاملا میشه گفتش که کمپانی هایی که در واقع شغلشون تنها برگ برنده شون اینه که چون هنرمند نمیتونه به مصرف کننده وصل بشه پس یه شرکت خیلی پولداری باید این وسط باشه که هنرمند رو به مصرف کننده وصل کنه. منطقاً اون شرکت ها به هر حال تضعیف میشن چکی نیست در آینده چون اگه اونم هم میتونه به راحتی آثارش رو منتشر کنه مردم هم استفاده کنن پولش هم بدن.
ما الان سیستم شیرینگ پیر تو پیر داریم مثل تورنت و این چیزا، حالا پول ادیش پیر تو پیر که داریم بیت کوینه. من قبلاً شنیده بودم یه صحبت هایی شده در مورد اینترنت پیر تو پیر، حتی ما تو دادیش هم چند باری یه بار صحبت کردیم در موردش که اینه مثلا ISP وجود نخواهد داشت یه مدت بعدا نمیشه گفت الان فکر می‌کنی این اتفاق خیلی زود میفته یا نمیفته یا چجوری اصلا
از جریان هست؟ مسئله اینه که مردم کجا تصمیم میگیرن که آزادی‌هاشون و راحتیشون رو مبادله کنن. در سطح منطقی که یک زمانی پیش میاد که دیگه مردم نیازی ندارن تک تک از یک ISP خیلی بزرگ سرویس بگیرن، احتمالاً میاد در سطح لوکال‌تر توزیع میشه یا اینکه یه توزیع کننده خیلی بزرگ به کل مردم سرویس میده. دو تا جنبه مختلفه ولی به هر حال به این مفهوم همونقدی که اون کارت شارژا که می‌رفتیم 2000 تومان می‌دادیم 5000 تومان می‌دادیم برای 2 ساعت از تلفن می‌خریدیم و هر کی تو خونه‌اش یه دونه ISP زده بود جمع شدن شدن مثلا 50 تا، احتمالاً توی لول بعدی این هم هی شروع می‌کنه در واقع مفتر شدن کوچیک‌ها. ولی اینترنت پیر تو پیر بدون شک خیلی خیلی تفیق می‌کنم گسترش پیدا کنه، کما اینکه الان هم مثلا دارک نت و اینا که میگن در واقع بخش زیادی از دیتایی هستش در یک شبکه‌هایی که روی بستر اینترنت درست شدن ولی در واقع وب نیستن، کما اینکه از تکنولوژی‌های وب استفاده می‌کنن. مثلا من یه نتورکی دارم مثل تور، مثلا تور به معنی کلاسیکی که ما به عنوان آرتیفیشل استفاده می‌کنیم، نه تور به معنی سایت‌های اونیون سایت‌ها. در واقع من یه آدرسی دارم که اگر اونو داشته باشم برم توش نه کسی می‌تونه ببینه کی اومده توش، نه کسی می‌فهمه کی هاستش کرده و این مجموعه. یا حالا توی لول‌های بزرگتری مثل مثلا فری نت و اینا تو اگر در واقع داخلش که میشی حتی مشخص نیست فایلی که داری دانلود میکنی از کجا دانلود شده، در واقع به معنی کلاسیک هاست نداره، در نتیجه مشخصه که قوی بخش جرایم هم میره اون تو شرایط فعلی. آره نتیجه مطمئنا روشت میکنه.
اوکی مرسی ممنون. اگه موردی هست که حالا فکر میکنید تا گفتن داره جایی گفتن داره بگو، اگه نیست که دیگه من زیاد مزاحمت نشیم.
نه خیلی خوب بود، مرسی از پادکست خوبتون و امیدوارم خوش و خورم باشین دیگه. آره به همه دوستان سلام برسون.
ممنون متشکرم.
خب گفتگوی تلفنی من و جادی رو شنیدید در مورد پایرت بی یا ده پایرت بی و مسائل پیرامون اون و اتفاقاتی که قبلا رخ داد. از جادی عزیزم خیلی ممنونم که وقتشون رو به ما دادن و در پادکست ما حضور پیدا کردن. این بخش ما هم تموم شد و طبق روال پادکست بینام میریم تا آخرین بخش رو با هم دیگه بشنویم، یعنی بخش خارج از فقه و اصول
آیتی. مقدمه در مورد بیماری MS. بیماری MS یا همون Multiple Sclerosis که حالا مخففش میشه MS یا همون اسکلروزیس های چندگانه. اسکلروزیس به چی میگن؟ الان توضیح میدم خدمتتون.
من عذر میخوام، برادر ما خیلی دوست داره از اصطلاحات استفاده کنه، ولی خب
اوکی. نه بالاخره خب اسم بیماری من کجا، MS فارسی نداره کلا، چون داشت اینقدر بیماری ترسناکی نبود. الان طرف مشکل کلیوی داره که خیلی خطرناکه، مشکل قند داره که میگن قرب مرز قند داره که خیلی خطرناکه. MS چون انگلیسی خطرناکه، ترسناکتر هم میترسن، حالی که اصلا بیماری زیاد ترسناکی نیست. آرزم خدمتتون که بیماری MS یا همون مالتیپل اسکلروزیس، چرا بهش میگن اسکلروزیس چندگانه؟ شما اینجوری فکر کن، من مقدمش رو اینجوری عرض کنم که فکر کن مغز ما یک مرکز مخابراتیه یا یه سی پیوه که کلی ازش کابل جدا شده و به قسمت‌های بدنمون، مختلف بدنمون رفته. دور همه این کابل‌ها چیه؟ شیلده که بهش تو اصطلاح پزشکی میگن میلن. سیستم ایمنی به این بیماری میگن بیماری خود ایمنی. همه بیماری‌های خود ایمنی که خیلی زیادن، یعنی اینجوریه که سیستم ایمنی بدن به خود بدن حمله میکنه به دلیل ناشناخته‌ای که هنوز مشخص نشده. که اکثرا هم معمولا هم اگر دقت کنید کسایی که MS دارن یا بیماری خود ایمنی دارن فقط همون بیماری رو دارن، دیگه بیماری دیگه ای ندارن. سرما کم میخورن. چرا؟ چون سیستم ایمنی بدن قویه. یعنی وقتی من سرما میخورم، وقتی MS دارم، سیستم ایمنی بدن حال میکنه که بچه ها بیان یه مدت سرمون گرمه، اینجا بیکار نیستیم، خیلی ولی زود تموم میشه. حالا وقتی این میلن یا شیلد دور سلول عصبی، سیستم رگهای عصبی خراب میشه، چه اتفاقی میفته؟ آسیب میبینه. شما فکر کن وقتی سیگنال داره از این رگ عصبی ما، یعنی از مغز من به دست من، به پای من، به گردن، به چشم من میره، چه اتفاقی میفته؟ سیگنال این وسط تضعیف میشه. بعضی وقتا متاسفانه آسیب انقدر زیاده که این سیگنال وسط قطع میشه و نمیرسه به اونجا. همه این آسیب ها وقتی تو MRI شما نگاه میکنید، یه نقطه سفیده که به این نقاط سفید میگن اسکلروزیس. یعنی چی؟ مالتیپل اسکلروزیس. یعنی وقتی من تو MRI هم چند تا پلاک میبینم، یعنی نقاط زیادی پلاک دارم، یعنی مالتیپل از اونجا میاد، تعداد زیادی هست. که حالا بسته به نقطه‌ای که پلاک اونجا ایجاد میشه، ما آسیب میبینه بدنمون یا حالا هر چی. که عوارضش، عوارض اولیه‌اش سرگیجه هست، تاری دید است، گزگز دست و پا هست و خیلی حالا علائم عدم تعادل و اینا. که الان من دارم بیماری MS رو توضیح میدم، مطمئنا 99% مردم فکر میکنن که آه منم MS دارم، چون چشم تار میبینه بعضی وقتا، دستم گزگز میشه، پام گزگز میشه. نه اصلا اینجوری نیست. علائم باید 24 ساعت حداقل طول بکشه. یعنی وقتی من از خواب بیدار میشم میبینم دستم گزگزه یا پام گزگز شده، MS نیست. باید 24 ساعت این گزگز ادامه پیدا کنه که من بفهمم که آره این شاید MS باشه. خیلی از بیماری هستن که میتونه این علائم هم داشته باشه ولی MS نباشه. حالا یه کوتاه توضیح بدم در مورد تعدادشون که چجوریه.
در مورد تعداد
انواعش، یعنی تعداد نگم. ما وقتی کلمه MS میاد بیرون فکر میکنیم که دیگه طرف فلجه، دیگه میمیره، در حالی که اصلا اینجوری نیست. ما 3 نوع MS داریم. 10% از MS ها MS پروگرسیوه، یعنی پیش دونده است، که متاسفانه علائم ایجاد میشه و درمان نمیشه. 10%شون اینجوری هست. 80%شون ریلپسینگ ریمیتیو میگن، یعنی عود کننده، فروکش کننده. یعنی بیمار MS پاش یا دستش یا حالا علائم میاد عود میکنه، بعد از این مدت درست میشه خود به خود، حالا یا میره یه درمانی میشه درست میشه. یعنی علائم ماندگار نیست، همیشه عین یه نموداری بالا پایین میشه و تا آخر عمر هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. 80% بیمار MS اینجوریه. 10% میگن سایلنت MS، یعنی اون MS خاموش، که میگن که طرف تصادف کرده، مرده، میرن کالبدشکافی میکنن، MRI میبینن که این تو MRI MS داره ولی تا حالا به دکتر مراجعه نکرده برای MS، یعنی اصلا نفهمیده که MS داره، براش هیچ مشکلی پیش نیاورده MS. یعنی ما 90% بیمارای MS مون حالشون خوبه، 10% حالشون بده، که اونا هم امید این که بیاد حالشون خوب بشه بازم
وجود داره.
وجود داره.
سینا یه سری توضیحات در مورد بیماری MS داد و یه سوال باید ازش بپرسیم که سینا این همه اطلاعات در مورد یک بیماری رو از کجا داری؟ تو یک برنامه نویس نیستی؟
من تقریبا 10-11 سال شاید هم بیشتری که با این موهبت الهی درگیرم و میگم موهبت الهی آره، چون که واقعا کیفیت زندگیم بهتر شده، مجبورم ورزش کنم، مجبورم هر وقت خوابم آمد بخوابم، هر وقت دلم خواست غذا بخورم، یعنی کاملا در یک رفاه خیلی عالی زندگی میکنم که یعنی اینجوری نیست که بگیم بیمارای MS فلجن یا حالا هرچی همه شون خوبن، خیلی هاشون یعنی خوبن، خب حال بدش هم داریم، نمیشه اینم گفت شاید یکی بعد دقیقه من رو بگیره که من حالم بده، حال بدم داریم، ولی خب اکثرشون 90% جون حالش خوبه. حالا من خودم مثلا هفته ای دو بار فوتبال میرم که بلا نسبت سگ، این سگ 2 ساعت فقط میدونیم با کتک مثلا میدونیم زخیره ها برو میرون دیگه.
درست. یه سوال، حالا اکثرا حالا به غیر از بیماری MS ما چند نوع بیماری دیگه هم داریم یا اصلا یک سری برخوردهایی هم وجود داره که مردم رو وحشت زده میکنه؟ مثلا همین که گفتی مثلا شخصی بوده که MS داشته ولی مثلا بیماری MSش اصلا آنچنان ترسناک نبوده، یعنی مشکلی ایجاد نکرده بوده براش، ولی خب بیماری دیگه ای داشته که مثلا همین گفتیم مثلا مشکل دیابت، این بیماری شاید خیلی خطرناکتر از بیماری MS باشه، یا هر چیز دیگه ای، بیماری دیگه ای داریم، نحوه برخوردمون با بیماری باید چطور باشه؟ اولا یه کوچولو بهمون میتونی بگی که اصلا چجوری شد فهمیدی؟
اون موقع خب منم هم همچین علائمی داشتم، علائم مثل گزگز، تاری، دید، سرگیجه، حالا شاید خیلیاشو با هم داشتم، معمولا یکیشو دارم، من همشو یه جا کلا کنترل داشتم باش. که دکتر رفتم، دکتر عزیزمون خب معمولا صغرا کبرا میکنن دیگه، من که نمیدونم ام اس چیه، من خب منم عین مردم عادی فهمیدم شنیدم که ام اس همون فلج میشه، دکتر تو یه همون لحظه اول به چشم اگه این چی چافت لکان انداخت تو چشمو یه نگاه کرد گفت که ام اس داری، گفتم خب چیکار کنم، گفت همین الان برو بیمارستان بستری شو. من اومدم بیرون واقعا فکر کردم دارم میمیرم، یعنی 2-3 ساعت دیگه وقت نه، بیشتر وقت نه، که اومدم برگشتم سر کار، خوشبختانه چون برنامه نویسم انقدر اونجا سرم شلوغ بود که یادم رفت که الان دکتر گفت برو دکتر، دکتر گفت برو دکتر دیگه، گفت برو بیمارستان بستری شو. که حالا خدا رو شکر حالا یه سری اتفاقات دیگه افتاد که بهتر شد، بستری هم نشدم، حتی این نکته منفی داره کامل، نه بستری نشدم، بقیه نه من حالا اونه که مشکل بستری نشد. در کل من بعد از این که حالا میگم موهبت الهی به این نتیجه رسیدم که الان زندگیم خیلی خوبه، الان واقعا تو آرامش زیادی دارم زندگی میکنم، هیچ مشکلی هم ندارم، ورزشم هم میکنم، کار دیگه هم انجام میدم، نمیگم که پشیمونم، ولی کاش که همین روال رو قبلا داشتم، قبل از MS هم همین روال رو داشتم. خیلی از مردم میکردم شما داری میبینیم حالا همچین مشکلاتی دارن، همچین زندگی آرومی نداشتن و همچنان هم دارن ادامه میدن که ما میگیم پروگرسیو، همچنان دارن به زندگی حالا سخت یا پر استرس دارن ادامه میدن، که ما هم نمیتونیم بگیم استرس رو کلا بذاریم کنار، خب آقا طرف تصادف کرده، فامیلش، خانواده نزدیکش، بگیم آ خیال و استرس، نه استرس هست نمیشه، ولی باید بتونیم مدیریتش کنیم.
استرس همیشه هست، باید مدیریتش کنیم، باید همونجوری که تو گفتی به بهبود فکر کنیم، همیشه سعی نکنیم مثلا بریم سراغ این که آقا مثلا ما همیشه اینجوریم، یعنی ما مردم، حالا خودم هم دارم میگم، همیشه اینجوریم، مثلا لباس نازک میپوشیم بعد میریم بیرون، بعد آب یخ میخوریم، توجه نمیکنیم به اجرش، بعد سرما میخوریم، بعد سرما که خوردیم بعد میشینیم شلغم میخوریم، نمیدونم لباس گرم میپوشیم، تو گرما میشینیم، خونه رطوبتش رو زیاد میکنیم. خب آقا اینو نرمالش کن که دیگه اون اتفاق نیفته. حالا ما نمیگیم که فشار و استرس و اینجور چیزا عامل این بیماری ها هستن، حالا چه MS چه حالا هر بیماری دیگه ای، ولی خب چرا این کارو نکنیم، چرا این نرمالش نکنیم از اول؟ همیشه خب آقا همیشه مثلا لباس مناسب بپوش، همیشه ورزش کن، همیشه مثلا غذای مناسب بخور تا این مشکل برات پیش نیاد، و وقتی هم مثلا مثلا سینا مثلا اتفاق برات میفته برنگردی بگی که کاش من این کارو میکردم، کاش لباس گرم میپوشیدم، کاش آب یخ نمیخوردم.
ذاتاً همین جوریه، یعنی هیچ وقت از تاریکی، از روشنایی هیچ وقت تاریکی معلوم نیست، یعنی شما وقتی به تاریکی نگاه کنی چیزی نمیبینی، ولی از تاریکی وقتی وارد تاریکی میشی کاملا روشنایی رو میبینی. یعنی من قبل اینکه بیمار بشم اون موقع تو روشنایی بودم، تاریکی رو نمیدیدم که آقا من دارم به یه قسمت تاریک دارم وارد میشم. الان هم که وارد یه قسمت تاریک شدم، این قسمت روشنایی رو دارم کامل میبینم که الان خدا رو شکر اینجا هم روشنه دیگه. لامپ
اینجا روشنه. خیلی ممنونم از سینا که در مورد این بیماری صحبت کرد و توضیحات کاملی رو بهمون داد. البته ما چند پادکست قبل فکر کنم پادکست مربوط به ALS بود که در مورد این بیماری هم یه کوتاه صحبت کرده بودیم، ولی خب الان یه فرصتی پیش اومد چون این پادکست رو با سینا ضبط می‌کردیم، یه گپی هم در مورد همین بیماری با سینا زدیم تو بخش خارج از فقه اصول و اینکه همیشه سعی کنیم سالم زندگی کنیم. به قول سینا همیشه سعی کنیم فکر کنیم که تو قسمت تاریک هستیم و یا ممکنه بریم تو قسمت تاریک و اینجوری شاید بتونیم خوب زندگی کنیم. متوجه باشیم که موهبت هایی که الان داریم چقدر خوبن و مراقب خودمون باشیم.
بله. همیشه نگران زندگیمون باشیم به جای اینکه نگران مرگمون باشیم.
درست. خب به پایان این پادکست رسیدیم. پادکست میتونم بگم به نظر خودم پادکست متفاوتی بود از بقیه پادکست ها. امیدوارم شما هم از این پادکست خوشتون اومده باشه. نظرات و پیشنهادات خودتون رو توی قسمت نظرات مربوط به این قسمت بنویسید برامون. اگر میخواید ایمیل بزنید به ما و نظرتون رو حتما و حتما بگید و اگر از پادکست ما خوشتون میاد حتما اون رو به دوستان خودتون توصیه کنید. هفته بعد پر انرژی و مفیدی رو براتون آرزو میکنم.
منم همچنین دو هفته بعدم یادتون نره ژانویه است، لاف سیزن، قیمتا پایین، هتل اینا همه چی پایینه، ببین نهال کنیم.
خیلی ممنون. شاد باشید.
شاد باشید. Imagine no possessions.